سلام و روز بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را می رحمت صافی پیش می برد. در بیشتر این ساعت برنامه سرود و سخن نشر خواهد شد. وزیر خارجه ناروی می گوید که کشورش روی بر رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان غور نمی کند. آنکین هوفلد دیروز در نشست امنیتی مونیخ گفت که ناروی در حال حاضر هم قصد بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را ندارد. در ماه دلو یک هیئت طالبان از سوی ناروی دعوت شده بود و در نشست روی مسائل مختلف با جامعه جهانی گفتگو صورت گرفت. رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند که 2.5 تن کمک‌های طبی و پوشاک از آن کشور به کابل رسیدند. این پنجمین محموله کمک‌های بشردوستانه هند است که به افغانستان ارسال می‌شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز در توییترش از کمک‌های بشری هند با مردم افغانستان سپاسگزاری کرد. دی افغانستان بانک می‌گوید امروز 10 میلیون دلار را لیلام می‌کند. صابر محمد، سخنگوی این بانک، بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان بانک 10 میلیون دلار را امروز یک شنبه لیلام می کند. بانک های خصوصی، صرافی ها و شرکت های خدمات پولی واجد شرایط می توانند در این مزایده شرکت کنند.
دی افغانستان بانک گفته که برنده داوطلبی باید حساب های خود را تا پایان روز تصفیه کند. سرمنشی ناتو میگوید اردوی روسیه برای حمله بر اوکراین آماده شده. ینس استولتنبرگ دیروز در اجلاس امنیتی مونیخ در گفتگو با شبکه رسانه‌ای ARD جرمنی گفت تمامی نشانه ها وجود دارند که روسیه برای اشغال مکمل اوکراین آمادگی دارد. او افزود همه تایید میکنند که خطر حمله خیلی زیاد است. سرمنشی ناتو همچنان گفت مسئله طور نیست که روسیه میگوید و هیچ نظامیش را از مناطق مرزی با اوکراین فرا نخوانده است. بر وزیر داخله اوکراین و شمار از مقامهای ارشد این کشور انگام از سوی جدایی طلبان تیراندازی شد که آنها به شرق اوکراین رفته بودند. ماریان کوشنر، خبرنگار بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که با مقامها به شرق این کشور رفته بود، میگوید که گلوله های آوان در 300 متری مقامهای این کشور برخورد کرد. جدایی طلبان طرفدار روسیه در مناطق شرق اوکراین مستقرند. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید با آنکه در دور گذشته مذاکرات کشورش با ایران پیشرفت قابل توجه نشد، باز هم ریاض آماده است دور پنجم مذاکرات مستقیم با تهران را برگزار کند. شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود دیروز در نشست امنیتی مونیخ ابراز امیدواری کرد که ایران با تعهداتش برای دریافت راهبرد جدید در منطقه جدی باشد. تا هنوز مقام‌های ایران در مورد اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی واکنش نشان ندادند. و وزارت عدلیه امریکا میگوید یک شهروند پاکستان از سوی محکمه به اتهام جعلکاری به 12 سال زندان و پرداخت جریمه 48 میلیون دلاری محکوم شده است. با گفته این وزارت، مرد پاکستانی که محمد عتیق نام دارد در پولشویی و جعلکاری در امور صحی دست داشته. در ادامه آمده که عتیق حدود 20 شرکت صحی را در کنترلش داشته و در دعواهای جعلی درمانی بیش از 40 میلیون دلار به دست آورده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 11:04 به وقت افغانستان شد. در بیشترین ساعت طوری که می دانید برنامه موسیقی نشر خواهد شد. بخش کوتاه خبری داریم با چند گزارش و مطالب خبری و من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را می رحمت صافی پیش می برد. حالا هم می پردازیم به گزارش ها. یک اداره ناظر امریکایی تخمین کرده که عواید سرانه مردم افغانستان امسال به نصف کاهش خواهد یافت. بر اساس تخمین سرمفتش ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان، درآمد سالانه یک افغان به طور متوسط در سال 2012 میلادی 650 دلار بود و در سال 2022 به 350 دلار کاهش می‌یابد. شمار زیاد از نهادهای بین المللی نیز در مورد رکود اقتصادی اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. امید مرزبان با جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید عواید سرانه در افغانستان در سال 2022 حدود 50% کاهش می‌یابد. سیگار دیروز در توییت گفت که عواید سرانه سالانه در افغانستان در سال 2012 میلادی $650 آمریکایی بود و در سال 2020 به $500 کم شد. بر اساس ارقام سیگار تخمین می شود که این عواید در سال 2022 به $350 کاهش یابد. در سال 2021 زمانی که برنامه توسعه ملل متحد و صندوق وجهی IMF اعلام کردند که تولید ناخالص داخلی افغانستان 20-30% کاهش خواهد یافت، رکود اقتصادی در افغانستان پیش بینی شده بود. سیگار در یک گزارش 51 صفحه‌ای به کنگره آمریکا در اواخر ماه جنوری گفته بود که ارزش تولیدات ناخالص داخلی در سال 2020 به حدود $20 میلیارد در سال می رسید. اما بعد از آن که در اواسط ماه آگوست 2021 طالبان کنترل افغانستان را به دست گرفتند، این رقم به $16 میلیارد کاهش یافت. با گفته سیگار، بانک انکشاف آسیایی بدترین سناریو را برای افغانستان این دانسته که ممکن است بیکاری در این کشور در کوتاه مدت 40% افزایش یافته و احتمال دارد که قدرت خرید خانواده ها 44% کاهش یابد. با تسلط طالبان بر افغانستان، ارزش افغانی در برابر دلار نیز کاهش یافته و بسیاری افغان ها میگویند که نمیدانند مخارج خانواده ایشان را چگونه تامین کنند. قبلا سخنگویان طالبان گفته بودند که برای حل مشکلات اقتصادی افغان‌ها در تلاش جلب کمک‌های بشری از کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان هستند. بر اساس یک گزارش نیویورک تایمز، در 6 ماه گذشته به دلیل رکود اقتصادی بیش از 1 میلیون تن از افغانستان مهاجر شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا ساعت 11:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. قماندانی امنیه کابل میگوید تحقیق در مورد کشته شدن یک دکتر را آغاز کرده. دکتر فضل احمد روز جمعه در منطقه دیمزنگ کابل پس از آن که از توقف موترش برای تلاشی خودداری کرد به ضرب گلوله توسط نیروهای طالبان کشته شد. روز گذشته نیز در تیراندازی بر یک ریکشا در منطقه چهارسوی شهر کندهار یک زن کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
مقام های طالبان می گویند که یک عسکر آنها در ارتباط به قتل دکتر فضل احمد در کابل دستگیر شده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که آنها از وقوع این رویداد متاثر شدند.
کابل امنیه قماندانی پدی تراو
یو قماندانی امنیه کابل یک محافظ امنیتی را به ارتباط این قضیه دستگیر کرده که تحت تحقیقات قرار دارد. به همین ارتباط یک هیئت مشترک قماندانی امنیه کابل و وزارت امور داخله به رهبری زین الله عابر برای تسلیت و کمک نقدی با خانواده شهید به منزل آنها رفتند.
شهید نقدی مرست په مخد دوی کور تولر.
بر اساس گزارش ها روز جمعه بعد از این که دکتر فضل احمد از توقف در یک پوسته تلاشی طالبان در کابل خودداری کرد، طالبان به سوی موتر و تیراندازی کردند و او در نتیجه کشته شد. در تازه ترین رویداد روز گذشته طالبان مسلح در منطقه چهارسو در شهر کندهار بر یک ریکشا تیراندازی کردند که در نتیجه یک زن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. یک منبع به رادیو آزادی گفت که این تیراندازی توسط یک گزمه طالبان صورت گرفته. آصف حکیمی، سخنگوی پلیس کندهار، این رویداد را تایید کرده، گفت که پس از بررسی جزئیات را با رسانه‌ها در میان خواهد گذاشت. در ماه گذشته نیز خانواده دختر به نام زینب در غرب کابل ادعا کردند که این دختر توسط طالبان کشته شده. احمد الله وسیق، معاون سخنگوی طالبان، در ابتدا گفته بود که ادعای خانواده زینب صحت ندارد، اما بعد محمد نعیم، یکی از سخنگویان دیگر طالبان، چند روز بعد گفت که زینب سهواً کشته شده، قاتل او دستگیر گردیده و مجازات خواهد شد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. ۱۱:۰۹ به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، اکنون هم نگاهی میکنیم با آنچه در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. ستار فروغ برخی از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
شماری از نشریه ها و روزنامه های هندی درباره دیدار نارندرا مودی صدر اعظم هند با سکها و هندوهای افغانستان مطالب را نشر کردند. نشریه تلگراف هند نوشته است که یک گروه از سکها و هندوهای افغانستان روز شنبه با مودی در اقامتگاهش دیدار کرد و صدر اعظم هند به خاطر حمایت از آنها در مواقع دشوار سپاسگزاری کرد. در تصاویری که در رسانه‌های هندی منتشر شده، نارندرا مودی با دستار و چپن افغانی دیده می شود. دستار و چپن را سکها و هندوهای افغانستان به او تحفه دادند. دفتر مودی در بیانیه گفته است که او در مورد مشکلات هندوها و سکها در افغانستان و کمک در زمینه آوردن آنها به هند صحبت کرده است. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شماری از سکها و هندوها از این کشور به هند انتقال داده شدند. روزنامه اندی اکسپرس در مطلب نوشته است که نارندرا مودی به سکها و هندوهای افغانستان خوش آمدید گفته و افزوده است که آنها مهمان نه بلکه هند خانه ایشان است. صدر اعظم هند از ادامه حمایت دهلی نو از آنها و حل مشکلاتی که به آن روبروستند اطمینان داده است. و نشریه فورن پالیسی مقاله را تحت عنوان استفاده بهتر از سرمایه منجمد شده افغانستان نشر کرده است. در مقاله به نقل از شماری از افغانها و تحلیلگران بین المللی تاکید شده است که ذخایر ارزی افغانستان از امریکا و یا طالبان نه بلکه سرمایه مردم افغانستان است. در یک بخشی از مقاله می خوانیم که اگر هدف این است که سرمایه افغانستان به دسترس طالبان قرار داده نشود و به افغانها منتقل شود، به باور نشریه به جای استفاده این پول در سیستم های کمک بشری، گزینه های بهتر دیگر نیز در زمینه رساندن آن به افغانها وجود دارد که باید روی آن غور شود. نشریه فارن پالیسی یکی از گزینه‌ها را که پیشنهاد می‌کند این است که واشنگتن روی این کار کند که تحریم‌ها بر تادیات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در افغانستان دور شود. با گفته نویسنده، بانک جهانی در گذشته معاشات معلمان، دکتران و کارمندان صحی را از طریق صندوق بازسازی افغانستان اجرا می‌کرد. اما پس از آن که واشنگتن در ماه آگوست پارسال به دنبال سقوط کابل به دست طالبان بر انتقال پول تحریم وضع کرد، پرداخت این معاشات هم از سوی بانک جهانی متوقف شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون هم بپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که اولاف شولز صدر اعظم جرمنی از ایران خواسته که مذاکرات ویانا را تخریب نکند. این مذاکرات به هدف احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی موسوم به برجام در شهر ویانا پایتخت اتریش ادامه دارد. در این حال آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران گفته که تهران به انرژی هسته‌ای نیاز دارد. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی میگوید اکنون لحظه حقیقت فرا رسیده و ایران نباید مذاکرات به هدف نجات توافقنامه هسته‌ای سال 2015 را خراب کند. او همچنان هشدار داده که اگر ایران به غنی‌سازی یورانیوم ادامه دهد و نظارت اداره هسته‌ای سازمان ملل متحد را به تعلیق درآورد، برای قدرت‌های جهان غیر قابل قبول خواهد بود. اولاف شولتز دیروز در کنفرانس امنیتی مونشن گفت:
ما اکنون این چانس را داریم تا به توافق برسیم که به لغو تحریم ها اجازه دهد. در این حال اگر خیلی سریع موفق نشویم، خطر شکست مذاکرات وجود دارد. لحظه حقیقت فرا رسیده و اکنون رهبری ایران یک انتخاب دارد.
جرمنی، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین به طور مستقیم و ایالات متحده آمریکا به طور غیر مستقیم در مذاکرات ویانا با ایران اشتراک دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 واشنگتن را از این توافق خارج نمود و تحریم‌های شدید را دوباره بر تهران وضع کرد که به اقتصاد و پول ایران ضربه زد. اما جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا برای بازگشت به این توافق تمایل نشان داده. دیپلمات‌های غربی در اوایل این هفته گفته بودند که مذاکرات برای احیای توافق برجام به مرحله نهایی رسیده و آنها معتقدند که توافق ممکن است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نیز در کنفرانس امنیتی مونشن گفت که توافق خوب و قابل دستیابی ممکن است. او همچنان گفته که این طرف‌های غربی هستند که باید ابتکار عمل و انعطاف‌پذیری نشان دهند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران 17 فوریه گفت که ایران به انرژی هسته‌ای نه به اسلحه نیاز دارد. به گفته خامنه ای تهران باید به فردا فکر کند و دیر یا زود به انرژی صلح آمیز هسته‌ای نیاز فوری خواهد داشت.
ساعت 11:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش کوتاه خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از میر احمد صافی همکار بخش فنی. ما حالا هم برنامه موسیقی آماده نشر است.